بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما این بود که آیا در ادعای علل میت که مدعا علی میت باشه، آیا مدعی در این صورت علاوه بر بینه نیاز به یمین هم دارد یا نه؟ کما اینکه مشهور قائل به این معنا هستند و حتی عرض کردیم که یک مخالف مشخصی هم غیر از مرحوم مقدس اردبیلی که مربوط به این اواخره نقل نشده در این رابطه. یک روایت هم متنش رو خوندیم و بنا شد در رابطه با دلالتش یه قدری بحث بکنیم انشاءالله. و اون روایت مربوط به باب 28 از کتاب الشهادات بود. این روایت یک مکاتبه ای هست مربوط به محمد ابن حسن صفار که چند مسئله رو از امام سوال کرده و سند این روایت هم اشکالی درش نیست جز همون معنای مکاتبه بودن که مورد امعان نظر مرحوم مقدس اردبیلی واقع شده. حالا در این مکاتبه 3 سوال و جواب وجود داره که یک یک باید ملاحظه بشه. در سوال اولش اینطور سوال می کند: هل تقبلو شهادت الوصیه للمیت بدین له علی رجل مع شاهد آخر عدل فوقع علیه السلام اذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعی یمینون. ظاهر این است که مورد سوال در این استفنایی بوده که حالا به حسب تعبیر روز ما تعبیر به استفناء کتبی از امام علیه السلام کرده. استفناش اینه که اگر یک کسی به نفع یک میتی، خب وصی او بود، حالا صحبت این است که یک مدعی که حالا عرض میکنیم کیه، ادعا کرد عکس مسئله ما، ادعا کرد که این میت بر فلان شخص حی یک دینی داره، مسئله ما ادعای علل میت در این سوال اول این مکاتبه دعوای به نفع میت و علی رجل حی ادعا کرد که این میت 100 تومن از این زید حی طلبکار بوده. آیا اگر وصی این میت به عنوان شاهد شهادت بده، این شهادت وصی برای موضوع بینه و شاهدان کفایت میکنه یا نه؟ پس اونی که از نظر سائل منشأ شبهه و منشأ اشکال بوده، این نبوده که مسائل دیگری در کاره، فقط همین مسئله است که وصی میخواد احد و شاهدین واقع بشود، در حالی که به حسب قاعده اگر این دین ثابت شد، خب یک نفعی هم برای وصی داره. حالا از باب این که مثلا یا وصی فقیر فلیأکل بالمعروف، یا از باب این که دائره وصایتش مثلا توسعه پیدا میکنه و امثال ذلک، مورد سوال اینه. و امام هم در جواب بر حسب این روایت اینطور میفرمایند اگر غیر از وصی یک شاهد عادل دیگری هم وجود داشت، این بیانیه کامل تحقق پیدا میکنه، لکن علاوه بر بیانیه میفرمایند علل مدعی الیمین، و نمی فرماین که مدعی کیه. لابد مدعی رو باید یکی از وراث یا همه وراث میت فرض بکنیم، با توجه به اینکه روایت ظهور دارد در اینکه ما یک مدعی داریم و وصی هم به عنوان احد شاهدین مطرحه، معلوم می شود که خود وصی دیگه طرف دعوا نیست، وصی مدعی نیست، وصی به عنوان احد شاهدین مطرحه. و کسی هم نگوید که در وصی صحبت عدالت و اینها نشده، مورد نظر اون شرایط معتبره در عدالت نیست، اونها باید محفوظ باشه. کونه وصیان و این شهادت وصی موجب این می شود که یک نفع اینو آن به طرف خودش جذب و جلب بکنه. آیا این موجب این می شود که ما شهادتش رو رد بکنیم یا نه؟ امام می فرماید نه، شهادتش قبوله، به شرطی که یک شاهده عادل دیگری هم همراه وصی شهادت بده و مدعی هم علاوه بر بینه قسم بخورد. این حیث از دو جهت مخالفه با قواعده، یکی این که مسئله نیاز به قسم رو ما در عکس این مسئله داریم بحث میکنیم که در ذیل روایت هم هست، اما اونجایی که کسی ادعا بکند که میتی یک دینی بر عهده حیی داشته، این خارج از بحث ماست. اینجا که نه کسی نگفته که علاوه بر بینه مسئله نیاز به یمین هم مطرحه، برای اینکه این با ادعاهای دیگر، با تدائی و خصومات دیگر فرقی بینشون تحقق نداره. یک علت دیگری که مخالف با قاعده است همون مسئله جر نفعه که در کتاب شهادات میگن شهادت کسی معتبره که به واسطه شهادتش یک نفعی به جانب خودش جذب نکنه، و الا اگر شهادتش موجب جر نفع بشه این شهادتش مقبول نیست. لذاست که اشکالی که به این روایت عمدتاً شده این است که این روایت مخالف با قاعده ایست که در جای دیگر ثابت شده. اما اگر ما این احتمال رو در این سوال بخواهیم سوالاً و جواباً مطرح بکنیم که این روایت میخواد بگه در این صورت نه اینکه بیان نیاز به یمین دارد، این رو میخواد از مواردی قرار بده که شاهد واحد معل یمین کافی باشه، این با ظاهر روایت به هیچ معنا نمیسازه. دوباره من عبارت سوال و جواب رو عرض می کنم، با دقت درش دقت کنید. سوال اینه: هل تقبلو شهادت الوصیه للمیت، نه ادعاء الوصی للمیت، شهادت الوصی للمیت عرض می شود به دین له على رجل مع شاهد آخر عدل. این معناش این نیست که این وصی به عنوان مثلا مدعی مطرحه، مقصود این نیست که میخواد ببینه آیا یک شهادت کفایت می کند یا نه. هل تقبلو شهادت الوصیه للمیت، معلوم می شود که وصی به عنوان شاهد مطرحه، اون وقت مدعی یک شخص دیگریه، پس شاهدین فرض کرده. نمیخواد بگه وصی مثلا ممکنه عدالت نداشته باشه، اون خصوصیت معتبره در عدالت این جای خودش محفوظه، منتها حیث این که این شاهد وصیه و قاعدتاً یک نفعی را بر اثر این شهادت به طرف خودش جلب میکنه، آیا موجب این هست که شهادتش مقبول باشه یا نه؟ امام در جواب میفرماید فوقع اذا شهد معه آخر عدل، یعنی دو تا شهادت در کاره، یکی وصی شاهده یکی هم یک شاهد دیگر، اون وقت فعل المدعی. حالا قاعدتا مدعی مثلا وارث میته، یا یک وصی دیگر میته اگر اوصیاء متعدد داشته باشه، فعل المدعی الیمین. و روی این جهت عرض کردیم مخالف با قاعده است، برای اینکه اونی که ما درش هستیم و هنوزم ثابت نشده، اونجاییست که ادعا علل میت باشه، اما اونجایی که دعوا به نفع میت و علی رجل حی باشه، این کسی نیامده بگوید که احتیاج به بینه و یمین داره. این سؤال اول روایت. و کتب، سؤال دوم، استفتاء دوم، اونش که به بحث اصلی ما مربوطه، استفتاء سومشه. و کتب ایجوز للوسی ان یشهد لوارث المیت صغیرن او کبیرن. اون وقت این جملهش در پرانتز و هو القابض للصغیر و لیس للکبیر بقابض. الکبیر در بعضی از کتاب ها نوشته درست نیست، و لیس للکبیر بقابض. فوقت علیه السلام نعم و ینبغی للوصیه ان یشهد بالحق ولا یکتم الشهاده. اینجا دیگه تقریبا یک فرعی از فروع همون سؤال اول رو مطرح کرده. اگر وارث میت ادعا کردن یه مطلبی رو علی یک مدعا علیه، و این وارث میت مرکب از صغیر و کبیره، و این وصی کما اینکه از عبارت و هو القابض للصغیر استفاده میشه، کنه یک قیمومتی هم بر این ورثه صغیر و اولاد صغار داره، و نتیجه این قیمومت هم اینه که اگر این دعوا ثابت بشه، اون مقداری که سهم صغیر واقع میشه، این عملا دست وصی میفته، به لحاظ اینکه قیمومت بر این صغار داره. اما اون مقداری که سهم کبیرها میشه، اون دیگه مربوط به خودشونه، به وصی هم ارتباطی نداره. آیا وصی در این صورت با این خصوصیات میتواند به نفع این وارث مرکب از صغیر و کبیر شهادت بده، در حالی که نتیجه این شهادت و ثبوت دعوا این است که اون مقداری که سهم صغیر واقع میشه به دست خود این وصی قرار میگیره و تو جیب این میره، نه ملکی از نظر سلطه و انواع تصرفات در اختیار این قرار میگیره؟ آیا در این صورت وصی میتونه شهادت بده؟ امام فرمودن بله، ولا یکتم الشهاده. وصی باید شهادت به حق بده و اون واقعیتی رو که خودش میتونه بر طبقش شهادت بده، اون واقعیت رو کتمان نکنه. این جمله روایتم باز مخالف با قاعده است، از نظر اینکه وصی اون سهم صغار یا صغیر در اختیار او قرار میگیره و سلطه‌ای بر او پیدا میکنه و در حقیقت یک نفعی به واسطه این شهادت به جیب وصی ریخته میشود. اینم سوال و جواب دوم. و اما سومیش اونیست که مربوطه به مسئله ماست که دیروز عرض کردیم. باز و کتبه او تقبلو شهادت الوصی علی المیت، آیا شهادت وصی به ضرر میت این پذیرفته هست؟ ما شاهد آخر عدل. اینجا دیگه مسئله جر نفع تحقق نداره، فقط وصی میت به عنوان احد شاهدین میخواد علی المیت شهادت بده، شهادت بده که این زیدی که مرده در حال موتش 100 تومن به امر بدهکار بوده. فوقع علیه السلام نعم من بعد یمینه، خود سائل در استفتائش و در نوشته خودش فرض شاهدین کرده، منتها یکیش وصیه، وصیم میخواد به ضرر میت شهادت بده. امام میفرماید بله، این در حقیقت دعوای علی المیت و شهادت علی المیت، همون مسئله‌ای که مورد بحث ما بود. میفرماید بله، وصی هم میتواند به ضرر میت شهادت بده با یک شاهد عادل دیگر، منتها مع ذمیمت الیمین. این همون مسئله مورد بحث ماست که تا حالا تقریبا 2 تا روایت ذکر کردیم که از هر 2 روایت استفاده می شود که اینجا بیانیه به تنهایی کافی نیست و بلکه باید ذم یمین هم تحقق پیدا بکند. لکن 2 تا روایت دیگرم در این مسئله هست که این 2 روایت هم در ابواب مختلف نقل شده و حتی یکیش رو معارض با صحیحه همین صفار قرار دادن، اونم مربوط به صفاره، اونم یک مکاتبه است و من احتمال میدم که اون کتابتش هم در ذیل همین کتابت بوده، لکن به عنوان یک روایت مستقلی مطرح شده و او رو معارضه با این صحیحه صفار قرار دادن، اونم مربوط به صفاره، اونم مکاتبه است، اونم مکاتبه عرض می شود که به این نحوه می فرماید این در کتاب الوصایاست، نه در این جلد جواهر وسائل، در کتاب الوصایا باب 50 حدیث اول همین صحیحه مکاتبه صفار میفرماید و کتب الیه ایزن، که خود این ایزنم قرینه بر این است که این یک مکاتبه مستقلی نبوده، کما این که در همین روایتی هم که خوندیم یه احتمالم اصلا جریان داره که این کتبه ها چون سه تا استفتاءه، احتمال داره که هر کدامش مستقل باشه، هم سوال اول در ضمن یک مکاتبه مستقل، سوال دوم در ضمن یک مکاتبه دیگر، سوال سوم در ضمن یک مکاتبه سوم که روی هم رفته سه تا مکاتبه می شود و سه تا روایت میشه و با اینی که ما عرض میکنیم چهار تا مکاتبه و چهار تا روایت میشود، اما خب در وسائل این سه مکاتبه ای رو که ملاحظه فرمودید به صورت یک روایت در وسائل آمده و اینی که در کتاب الوصایا آورده ظاهرش این است که یک مکاتبه مستقل دیگریه، در حالی که به احتمال قوی در ضمن همین مکاتباتی است که ما عرض کردیم. حالا مکاتبه اینه: رجلون اوصا الی ولده، یک کسی بچه‌های خودش رو وصی قرار داد. اوصا الی ولده غیر از اوصا لولده، اگر اوصا لولده میگو معناش این بود که ولدش مصالحن، اما اوصا الی ولده معناش این است که ولد خودش را وصی قرار داد. گفت وصی من بچه های من، وصیش بچه هاشن. و فیهم، در بین این بچه ها، کبارون قد ادرکو و فیهم صغارون، این بچه ها صغیر و کبیر دارن، بچه بزرگ داره بچه صغیر و غیر بالغ شرعی هم داره. خب حالا از چی سوال میکنه؟ کسی مرده، بچه هاش وصیشن، بچه هاش هم مرکب از صغیر و کبیره، حالا از چی سوال میکند؟ آیا یجوز للکباره ان ینفذو، آیا برای اون ولد بزرگها این معنا جایزه؟ ان ینفذو، اینجا و یقبذو نسخه بدل داره و یقزو، که ظاهر یقزو با ینفذو بهتر میخونه. آیا ورثه کبارش میتونن قضا بکنن دویونه، دینهایی را که این میت داره؟ کدوم دینها؟ اینجا در متن داره لمن سه، در نسخه بدل یکی ممن سه، یه نسخه بدل دیگر داره ان سه، لکن روی هم رفته مقصود اینه لمن سه علی المیت، اونجایی که برای این کبار این معنا، نه اینکه علمن، روشن شده که این پدرشون که مثلا فوت شده این دویونی عرض می شود که به زید حی داره یا دینی به زید حی داره. از چرا ثابت شده؟ عمده این نکته است. از چرا ثابت شده که این پدر میتشون مدیون برای زیده؟ از چرا ثابت شده؟ اگر ان علمن ثابت شده باشه که جای بحث نیست، اما اگر پای علم در کار نیست، تعبیر روایت اینه ان صح یا لمن صح یا ممن صح علل میت به شهود عدولن. دیگه صحبت قسم نمی کنه، میگه اگر شهود عدولی شهادت بدن بر اینکه این میت مات در حالی که 100 تومن به امر بدهکار بود، آیا این ورثه کبار میتونن این 100 تومن پدر رو بپردازن؟ قبل الاوصیا الصغار، قبل از اینکه این اوصیا صغار و بچه های صغیر به مرحله بلوغ برسن، آیا این برادر بزرگ ها دینی رو که بر پدرشون ثابت شده به شهود عدول میتونن اون دین پدر رو بدن؟ فوقع علیه السلام نعم علل کبار یا نسخ بدل الاکابر، علل کبار من الولده ان یقضو دین ابیهم، بچه های بزرگ میتونن دین پدرشون رو بدن، ولو اینکه بچه های کوچیکم که وصیان هنوز به مرحله بلوغ نرسیدن. علل کبار من الولد یا من الولد ان یقضو دین ابیهم ولا یه بسوه و بزالک، دین پدرشون رو نگه ندارن برای خاطر اینکه در اوصیا یک صغاری پیدا میشه و هنوز این صغار به مرحله بلوغ و مرحله ادراک نرسیدن. خب این روایت رو گفتن معارض با اون روایتی است که خوندیم، برای اینکه از این روایت استفاده میشه که همین که یک شهود عدولی شهادت دادن که این میت مدیونه، همین کفایت میکنه، دیگه لازم نیست که علاوه بر شهادت یک ذم یمینی هم تحقق پیدا بکند. لکن ما عرض کردیم که اولا این روایت معلوم نیست که روایت دیگر باشه، احتمال داره که این مکاتبه صفار و این استفتاء صفار هم در ذیل همون مکاتبه قبلی باشه، و ثانیاً این قسمت روایت در مقام بیان اون جهتی که ما درش وارد هستیم نیست، این در مقام بیان جهت دیگره، و اون این است که اگر وارث میت همه وصی میت بودن و اون بزرگترها فهمیدن که میت زیر بار دینه، لازم نیست که صبر بکنن تا این صغار هم به مرحله کبار برسن، به اصطلاح عوامی پدر خودشون رو
از زیر بار دین بیرون بیارن، این مطلب رو میخواد بگه. اما اینکه دین برا پدرشون به چی ثابت میشه، این در مقام بیان این جهت نیست و ما در مواردی میتونیم تمسک به اطلاق مطلق بکنیم که اولین مقدمه حکمت که مولا و متکلم در مقام بیان باشه ای رو احراز کرده باشیم. حالا سلمنا دیگه از این بالاتر که نیست که این روایت در مقام بیان صحبت از ذمه یمین هم نکرده، خب مطلق است که قابل تقییده. مگر تقیید مطلق یه امر بعیدیه؟ این مطلقون شما اطلاقش رو تقیید کنید به صورت ذمه یمین، نه اینکه بگویید بیانیه به تنهایی کفایت میکند. این به صورت اطلاق این معنا رو میگوید، اطلاقش رو به واسطه صحیحه اول و روایتی که دیروز خوندیم میتوانید مقید کنید و اگر مقید کردید دیگه مسئله اطلاق و تقیید داخل در متعارضین نیست، مثل مسئله عام و خاص میمانه و مکرره. در مکرر ما عرض کردیم. حالا یک روایت دیگری هم هست که در جواهر هم ذکر نشده لیکن در بعضی از کتاب ها اشاره به این روایت شده، اونم تأیید میکند اصل مطلب ما را. روایت هم علاوه بر اینکه مکاتب است صحتش هم معلوم نیست، لیکن به عنوان مؤیده برای دو روایت اول که ما عرض کردیم میتواند واقع بشه، نه به عنوان یک دلیل مستقل. این روایت رو صاحب وسائل در کتاب الرهن در باب بیستم حدیث اول مکاتبه سلیمان ابن حفص مروزی است که انه کتب الی ابی الحسن علیه السلام، که ظاهر از ابی الحسن به صورت اطلاق موسی بن جعفر علیه السلام، سوال کرد فی رجل مات و له ورثتون، کسی مرد و دارای ورثه ای هست. فجاء رجلون، ناگهانی یک رجلی آمد، فدعا ادعا کرد علیه مالا و ان عنده رهنن، ادعا کرد اینی که مرده یه پولی رو یک چیزی رو پیش من رهن گذاشته، لکن مثلا 1000 تومنم به من مدیون بوده و در مقابل دینشم این رهن رو گذاشته، اینجا تکلیف چیه؟ ورثه بیچارم هیچ اطلاعی از این جریان ندارن، خود شخصم که میته، این رجلم آمده یه همچه ادعایی میکند که ادعاش در حقیقت یک اقرار به این است که این عین مرغونه مربوط به میته، که این اقرار ضرریه، و یک ادعایی است که این میت 1000 تومن به من بدهکار بوده، که این ادعایی است که به نفع مدعی هست، آیا اینجا چه باید کرد بر حسب این روایت؟ فکتبه، امام در جوابش فرمودند که اگر مثلا این جنبه یک راهنمایی داره، امام نوشتن که اگر این مدعی بیینه ای نداره و دین رو نمیتونه ثابت بکنه، راه رسیدن به مال واقعی خودش اگر راست بگه، راه رسیدنش اینه که این عین مرهونه رو بفروشه، مثلا به اندازه دینش برداره، بقیه رم به ورثه بده، بدون اینکه مسئله اقرار و اینها رو مطرح بکند. چون یکی از مباحثی که در باب اقرار مطرح شده، البته این احتماله که اقرار در صورتی اعتبار داره که در محضر حاکم اقرار تحقق پیدا بکنه، اینم که اقرارش در محضر حاکم نبوده. فکتب ان کان له علی المیت مالون ولا بینت له علیه، این رجلم دستش خالیه، هیچ بینه ای هم نداره، فلیأخذ ماله بما فی یده ولیرد الباقی علی ورثته. این حکم نیست، این ارشاد و راهنماییه، اما این دوتای زیر حکم شرعیه. و متا اقر به ما انده، وقتی که اقرار کرد که این مالی که در دستشه عنوان رهنی داره، و معنای این که اقرار می کند به این که این عنوان رهنی داره این است که مال اون میته، به من ارتباطی نداره. امام می فرماید اقرار اگر با شرایطش تحقق پیدا کرد، اخذ به، مأخوذ به این اقرار می شود، و طول به بالبینته علا دعواهو. میگن خب اقرار کردی که این عین مثلا مال این میته، منتها به صورت رهن، چه دلیلی داری که این میت به شما بدهکار بوده؟ طول به بالبینه علی دعوا. و اوفی حقه، عمده اینجاست، و اوفی حقه بعد الیمین، می فرماید که اگر علاوه بر بینه قسمم خورد که بابا ارتباط این عین با من این است که به صورت رهن پیش من هست و من 1000 تومان از زید طلب کارم، میگن مانعی نداره اگر بینه به ضمیمه یمین تحقق پیدا کرد، این ادعایی که شما علل میت داری میتواند ثابت بشه و مال خودت و 1000 تومنت را اخذ بکنی. و اوفی حقه بعد الیمین، این مؤید بحث ماست. اما و متا لم یقم البینه، اگر از اول بینه ای نداشت، از اون طرف ورثه میتم، خب آدمای متدین و متشرعی هستن، یونکرون، میگن که این از پدر ما دینی طلب کار نبود، ورثه انکار میکنن دین رو، اینم ادعای دین میکنه، حتی بینه هم بر اثبات دین نداره. میفرماید فلهو، یعنی برای این رجل مدعی، علل ورثه علیهم یمین علمن، یه قسم علمی بخوره. قسم علمی چیه؟ یحلفون بالله ما یعلمون ان علی میتهم حقا، قسم بخورن که به خدا ما هیچ از این قضیه اطلاعی نداریم که میت ما به شما بده کار بوده و این مقدار عرض می شود که تو ادعا می کنی. اگر ورثه این قسم نفی علم بخورن، ادعای مدعی چون بینه ای هم نداره کنار می رود. عمده جهتی که این روایت رو ذکر کردیم، اون اوفی حقه بعد الیمین که جمع کرده بود بین اقامت البینه و ذم الیمین، لذا در اصل مسئله خلافا للمحقق الاردبیلی لا ینبغی که کسی مناقشه بکند. این دعوای علی المیت مخصوصا با اون تعلیلی که در روایت دیروز ملاحظه فرمودید، نیاز دارد به بینه مع ذم الیمین. باز این انشاءالله دنباله داره که عرض می کنیم.